پند داد. شما هم اگر توضیح دارید بفرمایید ممنون میشم.
واقعیتش فضای اقتصادی خب به گونه‌ای بوده که کارفرما به این سمت حرکت کرد و تعاون کار برای رفاه اجتماعی هم خیلی جدی جلوی این قضیه ایستاد، من کرد و ممنوع کرد. قراردادهای سفید امضا رو متاسفانه قراردادها به سمت کوتاه مدت میل پیدا کردن، هرچند ما این بار سخت‌تر می‌گیریم. خب طبیعیه که تمایل کارفرما هم برای اینکه قراردادها رو در یک ظرف زمانی کمتر داشته باشه و بر اون اساس قرارداد رو منعقد کنه بیشتر خواهد بود. طبیعیه که وزارت کار به عنوان یک ضلع از لایسته جانبه جامعه کار و تولید و مجبوره که فضایی رو فراهم کنه که هم کارگر و هم کارفرما در حقیقت منتفع بشن. و خب این فضا برخی از این اتفاقاتی که امروز داره میفته رو خب دست بال وزارت تعاون کار و رفاه رو بسته. البته نکاتی که آقای دکتر توفیقی گفتند، من چون بحث مربوط به حوزه روابط کاره من با احتیاط بیشتری توضیح میدم، خود دوستان من حتما باید بیان و توضیح بدن. من بیشتر بحث اجتماعی رو دارم، مسکن کارگری دارم و سهام رو و برخی از
خب در مورد مسکن، حق مسکن هم اشاره کردم. بفرمایید.
از آقای مهندس شاکرمی عزیز که داره به اتمام میرسه و این دغدغه‌ای که آقای توفیقی الان گفتن برای افزایش مزد، افزایش مسکن، فکر کنم همین یکی هفته آینده انشاءالله به اتمام خواهد.
انشاءالله. ممنون از شما جناب آقای اولیا علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور هم به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگان گرام.
ممنون از همراهی شما. یه مسئله‌ای که مطرح شد راهی مهندس جوانی هم راجعش صحبت می‌کنم، بس موقت شدن قراردادهای کار هست. چرا این حجم مدام داره بزرگتر میشه و کارفرماها دارن میرن به سمت اینکه قراردادهای کار رو موقتی‌تر بکنن، کوتاه‌مدت‌تر بکنن و عملاً راهکار و چاره‌ای نتونستیم برای این پیدا بکنیم، برای اینکه اون امنیت شغلیه در وهله اول ایجاد بشه و بعد حالا سایر مسائل؟
خدمت شما شود، قبل از اینکه پاسخ سوال جناب علی رو عرض بکنم، تبریک هفته کارگر رو به محضر همه کارگران شریف ایران اسلامی عرض میکنم. مستحضر هستید که از 5 اردیبهشت تا 11 اردیبهشت به نام هفته کار و کارگر نامگذاری شده. این ایام رو به همه کارگران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که نامگذاری این ایام فرصتی باشه برای شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات کارگران عزیز.
و ما هم امیدواریم که در عمل و اجرا اتفاقاتی رخ بده، برای اینکه هر سال توی همین یک هفته حداقل کلی برنامه تولید میشه و مشکلات دوباره مرور میشن. آقای اولیا علی،
من فکر میکنم مهمترین مطالبه کارگری که من بخوام امروز عرض بکنم واقعیت موضوع سلامت نیروی کار هست.
یکی از مطالباتشون، بله.
من فکر میکنم امروز مهمترین و حیاتی ترین و اساسی ترین و لازمی که دیگه با جان کارگر سر و کار داره. متاسفانه مستظر هستید که ویروس منحوس کرونا متاسفانه جان انسانها را به خاطره انداخته. خب بخش های اجباری و دولتی دورکاری هست، تعطیلی هست و یک فرصت هایی فراهم میکنن که با تعداد نیروی کمتری در محیط کار حضور پیدا بکنن، اما متاسفانه کارگران، سربازان خط مقدم تولید هیچگاه تعطیلی ندارن. گرد و خاک باشه سر کار حضور دارن، کرونا باشه سر کار حضور دارن، در همه سختی ها و مشکلات باید در محیط کار حضور داشته باشن، چرا که نباید تولید خابیده بشه. بنابراین به لحاظ اینه که کارگران ناچارن با اکثریت نیرو در محیط کار حضور پیدا بکنن، من عاجزانه ستاد ملی کرونا استدعا دارم و خواهش دارم که به موضوع واکسیناسیون کارگران توجه ویژه داشته باشند. به هر حال باید در اولویت قرار بگیرد مبحث واکسیناسیون کارگران، چرا که این افراد باید با تمام نیرو در محیط کار حضور پیدا بکنند و در واحدهایی هم که معمولا سرپوشیده است و به تبع تولید نیاز به حضور این سربازان اقتصادی دارد باید حضور داشته باشند. من امیدوارم که وزارت کار، وزارت بهداشت، ویژه ستاد ملی کرونا به این موضوع توجه بکند و چاره اندیشیده بشه که در اولویت قرار بگیرن. خواهیم جهش تولید و رونق تولید داشته باشیم.
بله ممنون از شما. و حالا بریم سراغ سوالی که پرسیدم. بفهمید میگم حالا پاسخ اون سوال رو بشنویم از زبان شما.
بله خدمت شما عرض. امروز واقعیت این است که قراردادهای موقت کارگران رو به شدت مورد استعفا قرار میده، نه تنها کارگران بلکه خانواده های اونا هم تحت تأثیر این زور قرار گرفتن. به لحاظ اینه که امنیت ندارن، آرامش ندارن، آسایش ندارن و نمیتوانن برنامه ریزی حداقل یک ساله برای زندگی خانوادگی داشته باشن. و باید به صراحت عرض بکنم که قراردادهای موقت امروز نه تنها کارگران رو در مورد اذیت و آزار قرار میده، بلکه تشکل آزادی از تشکل ها کارگری هم سرد نموده. یک نماینده کارگری که قرارداد استوانه دارد ولی میتواند سنفی و دفاع از حقوق حق کارگر بپردازه. بنابراین من مفتده چرا این اتفاق افتاده، دو تا دلیل حد اقل میتونم عرض بکنم. دلیل اول ضعف قانون هست.
بله.
ایراد قانون هست. ما معتقدیم که هست قانون کار که به تعبیر بنده روح قانون هست که به موضوع قراردادها کار میپردازه، متاسفانه این روح بیرمق هست. یعنی از ابتدا به نحوی تنظیم شده که در واقع ضد و نقیض هست. تفسیر یک تفسیر دو رو باطل میکنه، تفسیر دو تفسیر یک رو تحت شعاع قرار میده.
بله.
بنابراین به لحاظ ضعف قانون و متاسفانه در قریب به 69 تا الان هم اراده ای از دولت‌های مختلف ندیدیم، از مجلس‌های مختلف ندیدیم که به مسائل حیاتی و اساسی کارگران بپردازند. چرا که اگر دولت‌ها و مجلس‌های مختلف نگران جامعه کارگری بودن، حتما به موضوع ماده 7 قانون کار ورود کردن و ساماندهی قراردادهای موقت کار رو در دستور کار قرار می‌دادن. امروز
حالا همکاران من تلاش می‌کنن چون بحث قانون کار رو مطرح کردید و ایرادی که دارید می‌گید به قانون کار هست، که حتما با یکی از نمایندگان محترم مجلس ارتباط برقرار بکنن و این بحث رو حتما با ایشون هم مطرح بکنیم. اجازه بدید صحبت های مهندس جوانی رو بشنویم در رابطه با بفرمایید. بفرمایید
بفرم. بعد آقای جوانی در خدمتشون باشیم.
بفرم.
موضوع دوم که چرا کارگران امروز بیش از 8% اونها علارغم اینه که غالب اینها در مشاغل با ماهیت دائم اشتغال به کار دارن، همچنان با قراردادهای یک ماه متاسفانه، قراردادهای 3 ماهه و قراردادهای 6 ماهه اشتغال به کار دارن. من فکر میکنم دلیل دوم زیاد خواهی و عذرخواهی میکنم خدایی کردن و خدایی خواستن کارفرمایان در روی زمین هست. اونا نمیخوان کارگر اراده داشته باشد، نمیخوان کارگر آزادی داشته باشد. اونها علاقمندن همواره کارگران را با قراردادهای 1 ماه و 3 ماه در گردبان قرار بدن و در واقع به نحوی از کارگران سوء استفاده بکنن. چرا اگر شغلی مدیریت مستمر دارد
خب بس بذارید نظر آقای مهندس جوانی رو بشنویم.
این نکته هم عرض بکنم، مگر ما عضو سازمان جهانی کار نیست؟
بله.
ما هر ساله هزینه های زیادی برای او حق به عنوان حق عضویت به سازمان جهانی کار پرداخت میکنیم. خب قاعدتا با الزامات و توصیه های سازمان جهانی کار هم در مباحث حقوق بنیادی کار لحاظ بکنیم. و سازمان جهانی کار دو تا توصیه خیلی ساده و خیلی شفاف دارد به کارفرمایان نسبت به ساماندهی قراردادها. یک، تاکید اونها و توصیه سازمان جهانی کار بر این است که اگر شغلی، دقت بفرمایید، 3 تا کارشناس سازمان جهانی کار در ایران حضور پیدا کردند، در استان اصفهان یک دوره آموزشی بحث قراردادهای کار برگزار کردند که هم گروه کارگری بود، گروه کارفرمایی بود. توصیه اول اونها این بود که خدمت شما شود با شغل کار داشته نه با شاغل. تاکید در این بود که اگر شغلی 3 سال متوالی دوام داشت، این شغل به عنوان شغل مستمر محسوب میشه. هر کارگری در این شغل اشتغال به کار داشته باشد باید با قرارداد مستمر مشغول به کار بشود. و یه توصیه دیگه این بود که در کارگاه ها حداقل 70% نیروی کار در کشورهای توسعه یافته دیگه روان است. 70% با قراردادهای مستمر مشغول میشن، 30% با قراردادهای موقت، اونم برای فرازنشی های اقتصادی که اگر نیاز به تعدیل بود از اون 30% استفاده بشود. من امیدوارم که کارگر، کارفرما، دولت و مجلس یک بسیج همگانی و وفاق همدلی و انسجام و همبستگی به وجود بیاد که به موضوع قراردادهای کار ورود بکنند و بیش از این کارگران را رنج ندیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای اولیا علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که با ما همراه بودید. حالا صحبت‌های مهندس جوانی را هم میشنویم، ولی از حضور شما ممنونیم در این برنامه. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. آقای مهندس جوانی، خب صحبت‌ها رو شنیدید، من خیلی کوتاه فقط بفهمید چون مهمانان دیگری هم هستن که نظر بزرگوارانه
اولیا بگی باشن بهترشون به آواز مطرح کردن که یه طرفه بود.
قطعاً بررسی میشوند و امیدواریم که با نصف اپلیکیشن ایران صدا هم ایشون هم همه شنوندگان عزیز ما در هر فضایی که هستن رادیو گفتگو رو همراه خودشون باشن.
من سوالی که ازشون داشتم، واقعا مشکل اشتغال ما دائمی بوده، موقت بودن و فرض کن همه کارگرا دائمی بشن، این مشکل اشتغال ما حل میشه؟
بالاخره یکی از مشکلات جامعه کارگری ما موقتی بودن قراردادهای کار هست.
این برمیگرده به
اینکه اینو نمیتونیم رد بکنیم، یعنی ما بیایم یه مشکل به واسطه یک مشکل دیگه بخوایم ازش تبرئه بشیم،
اما مشکل ما نیست در واقع،
اتفاق خوبی نیست.
اولا که من عرض کردم کار آینده که وقتی میگیم از سال 69 که قانون کار مسبب شد خیلی اتفاق افتاده. اون زمانی که مسبب شد کارگاه بزرگ زیاد بود، استخدام زیاد بود، شاید 90% اون موقع برعکس 90% نیروها استخدامی بودن. از اون تاریخ به این ور کارگاه کوچک شدن، کارگاه متوسط، کوچک رونق پیدا کردن. کارگاه بزرگی که نیرو زیاد داشتن در اختیار کیه؟ در اختیار دولت. دولت بزرگترین کارفرماست. آیا واقعا چیز خوبیه؟ دولت با خود همه استخدام میکرد دیگه. یکی این بحثه. بحث دومی که هست، خود کارفرما وقتی ثبات نداره، وقتی کارگاهش دائمی نیست، خودش از فرداش خبر نداره، به نظر شما چه شکلی میتونه که من کارگاه سراغ دارم که کارفرما ورشکست شده، رفته خونه شکست نشسته یا زندان رفته یا بنهای محتوا ورشکست شده، کارگر تو کارگاه هست. خب کارگر تو کارگاهی که تعطیل و وجود خارجی نداره، به نظرتش کار میتونه کسان نیرو رسمی بشه؟ یعنی ما صورت مسئله داریم عوض میکنیم. بحث عرضه و تقاضا نیرو کار و کار وقتی نباشه، این مشکل ما هست و خواهد بود.
ولی خب از اون برم میشه مثال های زدی های مهندشمان، یعنی کارگاهی هستن که بالای 10 سال 15 سال دارن کار میکنن و هنوز که هنوزی نیروی کار اونجا داره قراردادهای 3 ماهه 6 ماهه دیگه مثلا بهترین حالت قراردادی یک
ساله نیروی کار. ببینیم به ثبات
اینها رو چطوری میتونیم یه تناسبی بینش ایجاد بکنیم. حرف
کار...
شما هم درسته.
نیروی کار به ثبات بیشتر اعتقاد داشت رسمی بودن. وقتی نیروی کار حتی قرارداد، من نیروی سراغ دارم که 25 سال در قرارداد کار میکنه، داره بازنشست هم میشه، داره در مشاغل سختی هم بازنشست میشه، افزایش حقوقش هم داره میگیره. دلیلش همینطور میتونه باشه. وقتی عرضه و تقاضا درست باشه، من کارفرما از فردا خودم خبر داشته باشم، از ثبات کارگاه خودم خبر داشته باشم، کدوم کارفرما حاضر نیست که کارگرش استخدام کنه و دائمی ازش استفاده کنه؟ این مسئله ایه که به این پرداخته نشده. یعنی الان مشکل ما ماده 7 قانون کار نیست، مشکل ما اینه که آقای صادق فهم میفهمه واسه کارفرما. بله، ما نمیخوام اصلا وزارت کار بیاد حوزه دیگر رو پوشش بده. حوزه خودش که تامین اجتماعی نمیتونه پوشش بده. واقعا اون 30% که حق به تامین اجتماعی میدیم چرا دولت تکلیف میکنه؟ چرا دولت تعیین تکلیف میکنه برای من کارفرما و کارگر که بیشتر سهامدار تامین اجتماعی هستیم و هیچ خدمتی نمیتونیم ازش بگیریم؟ الان اومدم میگم که
دکتر توفیقی، آقای دکتر توفیقی، آقای دکتر توفیقی، فکر کنم ارتباطتون قطع شده. آقای دکتر صادقی فر، در مورد همین نکته که آقای مهندس جوانی فرمودن شنونده هستیم. اولا دو تا مطلب بود که حالا شما توضیح بدید بهتر. یکی این که بزرگترین کارفرما عملا خود دولت هست و اگر موقت شدن قراردادهای کار در واقع یکی از دغدغه‌های کارگران هست، خود دولت پیش قدم بشه و قراردادها رو در اون فضایی که در اختیار خودش هست مورد کنترل قرار بده این و مدیریت کنه. این یک. دوم بحث تامین اجتماعی رو هم مطرح کردن که در واقع سهمی رو کارفرماها دارن پرداخت میکنن و در قبال اون عملا خدماتی رو دریافت نمیکنن. آیا باید خدماتی دریافت کنن؟
البته فکر کنم موضوع جناب جوانی خدمات نباشه، بس تصمیم سازی اینجور که من درک کردم.
حالا تصمیم سازی هم میتونه باشه.
بله، تو حوزه تامین اجتماعی که خب انتظار دارید که یه فضای سه جانبه هست بر هیئت امناش با گروه کارگری، کارفرمایی و خود دولت تصمیم تامین اجتماعی رو انجام میدن. تامین اجتماعی هم یه صندوقیه که از دریافت بیمه های مختلف ارائه خدمت میکنه و این صندوق هم با یه صندوقی باشه پایدار و به فشار بیش از حد که بهش آورده بشه، مثل برخی از صنواتی که متاسفانه به واسطه برخی از مسببات اومد، خب طبیعیه که این صندوق نسبتش نسبت کارگر به دریافت کننده بیمش از بمیره و با ورشکستگی هم روبرو خواهد شد. طبیعیه که سازمان تامین اجتماعی بخواد بالانس کنه این قضیه رو با سیستم قوانین و مقرراتی که قبلا به تصویب هم رسیده، ولی ساختار سازمان تامین اجتماعی همواره پاسخگو بوده و سعی کرده که مسائل مشکلاتش رو مرتفع کنه. نمونهش همین همسان سازی که علارغم همه سختی ها و فشارها داره انجام میده. حقوق بازنشستگان رو نمونهش اتفاقاتی که توزیع خدمات داره امروزه میده، الکترونیکی کردن برخی از خدمات که اتفاقات به نظرم بزرگی برای این بخش خواهد بود. اما مربوط به اینکه آیا دولت کارفرمای بزرگ، بله خب دولت کارخونه داره، کارخونه‌های بزرگی هم داره و نوعاً هم کارخونه‌هایی داره که قابل رقابت با بخش یعنی بخش خصوصی قابلیت رقابت باشون ندارن و یا انگیزه ای هم کمتر دارن، مثل بحث پتروشیمی و نفتا و خیلی از این.
خب بحث موقتی بودن قرارداد هاست، چرا اونجا در مورد
میگم تا اونجا که بنده مطلعم بحث مربوط به موقت بودن قراردادها خیلی در بنگاه‌های دولتی مطرح نیست و بسیار بسیار اندکه و این بخش توی حوزه‌های دیگر اقتصادی متأسفانه بیشتر مشاهده میشه. من دیتا ندارم الان بخوام خدمتتون عرض کنم، ولی حتما
اصلا با یه نگاه ساده به همون آماری که گفتم فکر میکنم آیه دکتر صادقی با همون آمار اولیه به نظر میاد که حرف شما خیلی مستند نیست. گفته شده که وزارت کار عنوان کرده تا حد بیش از 93% بر اساس گزارش خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قراردادهای کار موقتی هستند. یعنی برها چون میگیم بزرگترین کارفرما هم دولت هست، نمیتونیم بگیم سهم 7% تازه
دولت بزرگتر،
برها کارخانه های بزرگ در اختیار دولت هست و
خب تک حساب کنیم مثلا بنگاه های بزرگ اقتصادی رو در مقابل دولت، این اصطلاح درسته. اما این که 93% به چه صورته و این دیتایی که هست آیا ناظر بر بنگاه های اقتصادی دولتی هست یا نه، من اطلاعی ندارم. اما خدمتون اطلاعات رو خواهم گرفت.
ممنون میشین
حتما. تضمین خواهم کرد بعد جلسمون. اما یه نکته آقای علی بیگی گفتم به نظرم بسیار بسیار نکته ظریفیه. تو بحث سلامت نیروی کار اتفاقات بسیار بزرگی رقم خورد. در روزهای اولی که کرونا وارد کشور شد، یک کمیته بهداشتی و اجتماعی و درمانی به دستور آقای دکتر شریعت مداری در وزارت تعاون کار و رفاه راه اندازی شد که وزارت بهداشت حضور داشت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و پروتکل‌های ناظر بر مباحث حوزه سلامت نیروی کار رو نوشتم و به نظرم کارفرما در این بخش کارگاه خودش رو بسان خانه خودش، به نظرم بسان محیطی که داره توش زندگی میکنه، از خودش، از محیطش، از نیروی کارش مراقبت کرد و اتفاق تلخی که تو خیلی از کشورها شاهد بودیم به نظر من در بنگاه های اقتصادی به واسطه علاقمندی کارفرماها برای حفظ و سیانت از این بنگاه از یک سو و پروتکل هایی که
حالا امیدواریم که همه در واقع رعایت بکنن، فقط بخش جامعه کارگری ما نیست. این روزها هم بله، این روزها هم که شرایط خیلی داره بدتر میشه و بله ممنونم از شما، امیدوارم که همه رعایت کنیم. جناب آقای رحمت الله نوروزی نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما اضافه شدن. جناب نوروزی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من در عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی عزیزان حاضر در گفتگو، عرض قبولی تعهد و عبادات دارم خدمت جناب عالی و مردم عزیز و شریف ایران.
ممنون از شما. من فقط یه سوال از شما میپرسم، خیلی ها ایراداتی رو به قانون کار میگیرن، قانون کاری که در سال 1369 تصویب شده و میگن که این قانون کار نیاز بازنگری داره، نیاز داره که خیلی از ماده ها و تبصره هاش دوباره مورد بررسی و ارزیابی قرار بده و این کار رو چندین بار مجلس ورود پیدا کرد که انجام بده اما ثمره لازم ایجاد نشد برای جامعه کارگری، اصلا برای خود کار، و چون قانون کار فقط مختص به جامعه کارگری نیستش. آیا برنامه‌ای در این مجلس وجود داره برای اینکه این بازنگری صورت بگیره در مورد قانون کار و ما شاهد بهبود قانون کار باشیم؟ هرچند که هم کارفرما رو می‌بینیم، هم کارگر رو می‌بینیم، هم دولت رو می‌بینیم، می‌بینیم که همه ناراضی‌اند، به هر حال گلایه‌هایی رو از این قانون کار دارن.
خدمت شما کنم در بحث قانون کار، هم در دور نهم هم این دور یکی از دغدغه‌های فراکسیون کارگری این بود که بشیره با مجموعه دلسوزان در حوزه روابط کار و بازرسی کار نشست‌هایی رو برگزار بکنه. خدمت ما در دور نهم آقای دکتر سفری خدمت شما بودیم از کار زمین اجتماعی، من هم جناب آقای دکتر صادقی فر
بله هستن، بله در خدمت شما
از دلسوزان وزارتخانه هستن، آقای دکتر صادقی فر از خوبانم خدمت شما عرض کنم، من برای شما توضیح دادم چون من تازه پشت خط اومدم.
خیلی کوتاه فقط بفرمایید آقای نوروزی، بله توضیحات خیلی شنیدی ولی شما هم خیلی کوتاه بفرمایید چون خیلی هم زمان نداریم.
الحمدلله این سری هم دور 11 هم فراکسیون کارگری از جمعه فراکسیون های فعال و توی برنامهش که بتونه انشالله جلساتی رو با حضور عزیزان و مجموع مرکز پژوهش داشته باشیم بتونیم کمک کنیم به جامعه کارگریمون. همون چیزی که اشاره فرمودید یک قرارداد سه جانبه است، کارگر، کارفرما، دولت، و بتونیم گامای رو برداریم. یک گامی که همین امسال من آقای صادق‌فر توضیح دادم، آقای صادق‌فر از همین مطالبات جامعه کارگری و تامین اجتماعی بود که مجلس 11 هم تلفیق هم تن علی خوب کمک کرد 89000 میلیارد. حالا خیلی مخالفت ها هم تلفیق مانه پای کار، هم این مصابه این است که مجلس پای کار ما کمک کنه به این جامعه.
بله و امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره و مثل خیلی از موارد نباشه که چون دولت زورش بیشتر بزرگتر هست، عملا هم قشر کارفرما که قشر زحمتکشی است، هم قشر کارگری که یک بازوست در روند تولید ملی ما، باز حقشون تضعیف بشه و نظرات دولتی بیشتر در قانون لحاظ بشه. ممنونم از شما جناب آقای نوروزی، امیدواریم هر چی زودتر این اتفاق رقم بخوره و شاهد اتفاقات خوب باشیم، حداقل در قانون کار که کمک بکنه به بحث کار، کارگری و کارفرمایی کشورمون. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
ممنونم،
خدا نگهدارتون. جناب آقای توفیقی ممنونم که دوباره با ما همراه هستید. در مورد موقتی شدن قراردادها صحبت شد. جناب آقای صادق‌فر عنوان کردن که خیلی شاید در حوزه دولت این نباشه، هرچند آمار دقیق‌تری نداشتن. جناب آقای مهندس جوانی گفتن چون فضای کار و امنیت شغلی برای خود کارفرمای لحاظ نمیشه، عملا این قراردادها میره به سمت قراردادهای موقتی. مشتاقیم نظر از تو رو بشنویم، ضمن اینکه دوست داریم راهکار رو هم از زبان شما شنونده باشیم. فقط خیلی کوتاه
از اونجوری من سعی می‌کنم سریع مختصر بگم. قبلش باید به این موضوع اشاره بکنم که اینکه ما بیایم قانون بذاریم، پروتکل بذاریم برای جلوگیری از بیماری کرونا، از اون بعد دولت به راحتی اعلام بکنه که کارفرما اگر دلش میخواد پول بده تا کارگرش رو بیاریم واکسن بکنیم، در کاپیتالیستی ترین کشورهای دنیا هم مرسوم نبود. این که ما بیایم بگیم کارهای خیلی خوبی کردیم، کارگرای دنیا دارن میمیرن به خاطر کرونا، یا آمار بدن بعد ببینم میزان مرگ و میر در کارگران کشور من چقدره. این که دولت به راحتی میاد کارمندان خودش یک دوم و یک سوم میکنه، اما حقوق اجتماعی، با تاکید بر حقوق اجتماعی دارم، هیچ کاری برای کارفرما کارگر نمیکنه، فقط اعلام میکنه تعطیل کنین. خب تعطیل کردیم، کارگر از کجا میخواد بیاره بخوره؟ و کارگاه‌های کوچیک و مشاغل کوچیک گروه 2، 3 و 4 کارفرما از کجا میخواد به کارگر پول بده؟ حالا بریم سراغ بحث هستیم. واقعیت اینه که مادامی که
تازه اینها این فرمایش حضرت علی برای جاییه که ثبت شده، یعنی ما آمار کارگران و کارفرماهایی رو داریم که مجوز دارن، شناسنامه دارن، اینطور بگم خیلی احسن. از کارگران هستن احسن. که اصلا شناسنامه ندارن. آیه دکتر توفیقی، من کسی رو میشناسم که حالا بنا به دلایلی داره کار میکنه، بیش از 8 ساعت هم داره کار میکنه، حقوقش 1,200,000 تومان هست.
خب
نه بیمه داره نه چیزی، میگه اگر اعتراضی هم بکنم به من میگم برو خونت بشین، کاری نمیتونم کنم. اینها رو نمیشناسیم ما و شاید دغدغه اصلی خیلی از این جماعت دغدغه اصلی حوزه کار و کارگری باشن.
خب ببینید، من خواستم همین موضوع اشاره کنم که شما به درستی اشاره فرمودید. ببینید واقعیت اینه که ما اگر بخوایم بررسی بکنیم قانونش رو خوب می‌نویسیم.
بله.
الان میگیم قانون، شما به اون دوست بزرگ جوانان عضو نماینده مجلس فرمودید که راجع به قانون بحث. اصلا ببینید مثلا قانون کار اجرا شده از سال 1969، خیر قانونی که اجرا نشده چیزی میتونه بگیم ایراد داره؟ قانونی که اصلا نمیذاریم اجرا بشه کجاش ایراد داره؟ اصلا بحث دولت ها نیست، بحث وزارت کار نیست، اصلا یک عزمی وجود داره برای عدم اجرایی شدن. حالا من بیام یقه وزارت کار بگیرم، آقای دکتر درست میفرما، من معاونت روابط کار مشکلم نیست، مشکلم اینه که ما قانون رو نوشتیم. حالا پایش قانون نیاز به یک سری زیر ساخته داره. قوه مقننه من از سال 1369 تا حالا کی دولت رو خواسته طرح پرسش کرده؟ ماده 7 قانون کار چه شد؟ ماده 41 قانون کار چه شد؟ کی طرح پرسش کرده؟ کی اومده ازش بپرسه که آقا چی کار داری میکنی؟ سامانه جامعه روابط کار به خوبی درست شد، زیر ساختش فراهم شد، اما وقتی لازم الاجرا نیست، کارفرما خودش رو مکلف و موظف نمیدونه قرارداد من اونجا بنویسه، قرارداد من اونجا بارگذاری بکنه، نسخه قرارداد من به زد کار نمیده، خب قطعا یقینا این قانونا همش به درد این میخوره که من تو کتابخونه بذارم خوشگله. ببینید واقعیت اینه که
ما زمان نداریم، بعد 30 ثانیه ممنون میشم.
30 ثانیه، خب من روی پاسپورت ما روبرو دارم میبینم. مادامی که ما قانون بنویسیم اما مجریان قانون من مورد نقد قرار نگیرن، پایش نشن، کنترل نشن، قوه مقننه من مطالبه گری نکنه، قوه قضاییه من به دنبال نظارت بر کل کار نباشه، قطعا کمیته ما لعنی میزنه. ما مشکل اساسیمون نوشتن قانون نیست. الان ببینید مجلس رو تعطیل کردیم، نمایندگان مجلس دنبال انتخابات ریاست جمهوری، یعنی با ما دارن حرف میزنن.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار. امیدوارم که سال بعد که با شما الان در طول سال هم هستیم در مورد در هفته کارگر صحبت میکنیم، خبر از اتفاقات خوب بدیم برای این قشر زحمت کش در جامعه همون. روز برای شما خوش و خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. آقای دکتر صادقی فر، کلام پایانی حضرت‌عالی رو هم بشنویم و از حضور شما هم خدافظی بکنیم و با دو مهمان داخل استودیو هم جمع‌بندی برنامه امروز رو داشته باشیم.
بله، من خود سپاسگزارم از حضرت‌عالی و برنامه‌تون که به جد این امر مهم رو بهش پرداختن و تشکرم میکنم از چالشی که به وجود اومد. به نظرم بسیار مهمه برای جامعه کار و تولید که دغدغه‌های مربوط به خودش رو یه بار بازخوانی جدیدتری داشته باشه. من یه جمله فقط راجع به ظرفیت‌های قانون کار بگم، شاید همین قانون کاری هم که متأسفانه تو صحبت آقای دکتر توفیقی هم بود، از ظرفیت‌هاش به جد استفاده نمیشه. یه برخی از آیین‌نامه‌هایی که میشه اصلاح کرد و بر خود قانون کار و روح قانون کار جهت اینکه بیشتر جامعه کار تولید رو به عنوان یک چتر حمایتی در اختیار بگیره، به نظر من این اتفاق لازمه که بیفته. ما 149 ماده 149 قانون کار رو اصلاح آیین‌نامه‌اش رو فرستادیم. به نظرم که راجع به مسکن کارگری است. اگر این اتفاق بیفته، مسکن کارگری دیگه خیلی دغدغه ما نخواهد بود. خود کارفرما میتونه از محل
امیدواریم که از این دغدغه‌ها روز به روز کم بشه.
بزرگ رو
که مطالبات ما زمان نداریم. ممنونم از شما. ممنونم از شما.
بتونه رفع و رجوع کنه. در مجموع سپاسگزارم از شما و همه عزیزان.
سلامت باشید.
سالم صحیح و بهروز
روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. جناب دکتر ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خانم دکتر گلپور، زمان ما رو به اتمام هست. در یک دقیقه جمع‌بندی رو از زبان شما بشنویم، بعد در خدمت جناب مهندس جوانی هم باشیم.
منم تشکر میکنم از برنامه خوبتون، ولی نکته‌ای که هست و حالا شاید به صورت جمع‌بندی بخوام بگم، نگاه رهبری انقلاب هستش در مورد نامگذاری این سال به عنوان نماینده کارگر. این رو عرض میکنم که تولید، پشتیبانی ها و رفع موانع، اینکه قوی و قدرتمند شدن اقتصاد ایران بنا به فرمایش ایشون که به کرات هم در 15 سال اخیر صحبت هاشون بر مبنای مباحث اقتصادی بوده، صنعتی شدن و افزایش تولید، اون هم با کیفیت عالی بوده، که ما خدا رو شکر ظرفیت های زیادی در کشور داریم، استعداد های زیادی داریم، اراده و خرد جمعی داریم، و اگر انشاءالله مدیریت صحیح هم باشه، با توجه به اینکه ایران سومین کشوری هستش که ذخایر انرژی، نفت، گاز جهان رو در خودش داره، معادن بی‌نظیری داره و منابع خدادادی زیادی داره، تمدن و فرهنگ چند هزار ساله داره، آب و هوای خوبی داره، از فرش تا پسته و زعفران و اینها هستش، اینا همه نشون میده که این بحث تولیدی که حضرت آقا فرمودند صرفا این نیستش که ما تولید رو فقط برای رفع مشکلات داخلی خودمون داشته باشیم. نگاه حضرت آقا قطعا این هستش که این تولید به عنوان یک امر جهانی باشد، و وقتی که به عنوان یک امر جهانی باشد، ما دیگه محتاج این نیستیم که برای گفتگوهای برجام پشت درهای دولت بیسته که کارگر ما هنوز تولید نداره. نکته آخر و جمله آخرم این هست که انشاءالله دولت مردان ما چه اینهایی که هستن و چه اونهایی که خواهند آمد بتونن به این جنبندی برسن که کشور ما رو در دنیا به عنوان کشور نمونه، نه کشوری که نیروهاش محتاج الان رزق و روزی خودش.
ممنونم از شما خانم دکتر سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران. اصلا زمان نداریم آقای مهندس جوانی،
تشکر میکنم، دست شما
درد. ممنونم، ولی هوای کارگران رو داشته باشین شما به علاوه جامعه کارفرمایی، چون دولت که زیر بار نمیره، در جامعه کارفرمایی یه مقدار حواسش به جامعه کارگری باشه. شاید تبریک گفتن هفته کارگر برای جمع کارگرانی که خیلی مشغله دارن یه مقدار تلخ باشه، ولی ما